أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با لزوم فحص در شبهات حکمیه کلام واقع می شود در جهاتی. جهت اولا بحث راجع به مقدار فحص واجب هست. چه مقدار از فحص واجب هست؟ برخی ممکن است بگویند فحص باید کرد تا ظن به عدم اماره در معرض وصول حاصل بشود، ولیکن مرحوم آقای خویی فرمودند که ما دلیل بر اعتبار این ظن به عدم اماره در معرض وصول نداریم، باید تحصیل حجت معتبره بکنیم بر عدم اماره در معرض وصول. تحصیل حجت معتبره به این هست که اطمینان پیدا کنیم که اماره در معرض وصول نیست. علم وجدانی لازم نیست، اطمینان که علم عرفی است، یعنی احتمال خلاف به حدی ضعیف هست که عقلا به آن اعتناء نمی کنند، همین کافی است. هم سیره عقلاییه بر حجیت اطمینان هست، هم اطلاقات جواز عمل به علم شاملش میشه. بعد ایشان فرموده است که بعد از این که بزرگان ما زحمت کشیدند تبویب کردند روایات را، همین که در ابواب مناسبه با یک مسئله فحص کنیم در کتب روائیه، روایتی پیدا نکنیم، اطمینان پیدا میشه و عدم اماره در معرض وصول. حالا ممکنه در یک باب غیر مناسبی یک روایتی باشد که حکم مسئله از او روشن بشه، ولی این احتمالش ضعیفه. گاهی پیش میاد، خود ایشان مثال میزنه به این که ما در رابطه با این که زن حائض آیا جائز هست تمکین بکند از شوهرش یا جائز نیست، در ابواب مناسبه با حیض دلیلی پیدا نکردی جز این که کسی بگوید همین که بر شوهر حرام هست وطی زن در حال حیض، زن هم نباید اعانت بر اسم بکند. ایشان فرموده ما که اعانت بر اسم را حرام نمی دانیم. علاوه بر این که ممکن است اسم هم نباشد، اسم یعنی حرام منجز، شاید شوهرش مقلد کسی است که این دم را دم حیض نمی داند، ولی زن مقلد مرجع دیگری است که این دم را دم حیض می داند، اعانت بر اسمم نمیشه. ولذا مقتضای صناعت این بود که ما فتوا بدیم به حلیت تمکین زن حائض از شوهرش. ولیکن در ابواب نکاح و طلاق، در ابواب عده، روایت پیدا کردیم که زن در حال حیض باید دور بشود از شوهرش و تمکین نکند به شوهرش. خب باب مناسبی نیست برای این حکم، ولیکن اتفاقا این روایت رو پیدا کردیم. اما در جاهای دیگر وقتی در ابواب مناسب روایت پیدا نشد، ما اطمینان پیدا می‌کنیم به اینکه همچو روایتی نیست. این فرمایش آقای خویی اولا نظر داره فقط به فحص از روایات، در حالی که بحث فقط فحص از روایات نیست، تأمل و فحص از ادله دیگر مثل ادله عقلیه، ادله عقلائیه، تطبیقات اصول عملیه، اینها چه مقدار لازم است؟ راجع به این ایشان سخنی نگفتن. بسیاری از موارد انسان میبیند اگر مراجعه نکنه به کتب استدلالیه فقها دیگر، استنباطش مطمئن نیست، فحصش کامل نیست. آیا لازم است ما رجوع کنیم به کتب استدلالیه دیگر؟ بعد از این که فحص کردیم روایات معتبره در معرض وصول، اگر بود پیدا کردیم یا مطمئن شدیم نیست، اما شاید یک استدلال های عقلی عقلائی و نحوه استظهار از آیات و روایات در کلمات بزرگان اگر ما مراجعه کنیم ما هم قانع بشیم، چه مقدار باید فحص و مراجعه کنیم؟ گاهی غیر اعلم احتمال میده اگر مراجعه کنه به اعلم و با او بحث کنه، او مطالبی رو بگه که نظر این غیر اعلم عوض بشه. حتی گاهی اعلم هم احتمال میده که اگه مباحثه کنه با دیگران، اونها مطالبی بگند که مؤثر باشه در استنباط این اعلم، ولو اون افراد دیگر از مبانی این اعلم استفاده می کنند. شاگردان همون اعلم، مبانی خود اعلم رو گاهی به نحوی تطبیق می کنند که برای استادشون مفیده و فکر او عوض میشه. چه مقدار لازم است فحص و تأمل در استدلالات فقهیه؟ این رو مرحوم آقای خویی اصلا بحث نکردن. راجع به اون فحص از روایات معتبره، ایشان فرمود ما اطمینان که بکنیم، اطمینان اماره معتبر است، ما به ایشان عرض میکنیم که به عنوان اشکال دوم به ایشان که دلیل شما بر اعتبار اطمینان چیست؟ اگر شخص فقیه احتمال خلاف از ذهنش زائل بشه که میشه علم، ولی اگر احتمال خلاف میده، واقعا احتمال ولو ضعیف میدهد که اگر بیشتر بگردد چجور شما در بحث حکم تمکین زن حائض گشتید و در ابواب عدد حدیثی پیدا کردید بر حرمت تمکین زن حائض از شوهرش، خب دیگران از این تجربه شما درس گرفتن و احتمال میدن که در مسائل دیگر هم همینطور باشه. شما میفرمایید اطمینان به عدم هست، ولی احتمال ضعیف که از بین نمی رود. دلیل شما بر این که این احتمال ضعیف ملغاست شرعاً چیه؟ ما که دلیلی پیدا نکردیم. احتمال ضعیف اگر زائل بشه از نفس مکلف که می شود علم، اگر زائل نشه به چه دلیل این احتمال ملغاست؟ من 100 آب بود در منزلم، یکی آمد یکی از این آبها را ورداشت، جاش ماء مضاف گذاشت، هر کدوم از این 100 ظرف 100 بطری که هست، 99% احتمال این هست که آب باشه، ولی 1% احتمال این هست که همون ماء مضاف باشه که اون آقا آمد گذاشت در بین این آبها. انصافاً 1% احتمال ضعیفیه، ولی به چه دلیل عقلا اعتنا نمی کنن به این احتمال؟ میگه آقا شما شما می دانی که این مایع که با او وضو می گیری آب است؟ اگر بگید می دانم، میگن بسیار خوب، اون مایع دوم چطور؟ اون رو هم باید بگی میدانم که آب است. همینجوری از شما سوال میکنه تا مایع صدومی، اون رو هم میگی میدانم آب است. میگه پس اونی که میدانی ماء مضاف است کجا رفت؟ همه اینا رو که گفتی میدانم آب است، پس اون آب مضاف چه شد؟ این تهافت به نظر عرف. اگر بگی بله احتمال میدم این مایع اول مضاف باشه ولی احتمالش ضعیفه، میگه خب شما پس نمیدانی وضو گرفتی با آب، چجور اعتماد میکنی به وضوع با این مایعی که شک داری و احتمال میدهی آب نباشد؟ حالا بعضی از جاها عقلا یک اصل عقلایی دارند، مثل اصالت و سلامه، احتمال میدن که خب این 10 روزی که در اینجا بمانند مبتلا به بیماری بشوند و مجبور بشوند از اینجا برند به شهر خودشون، نتونن اقامه 10 روزشون رو تکمیل کنن. حالا عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن، یه اصالت و سلامه ای دارن، اونم حالا باید بحث بکنیم که این اصالت و سلامه ها چقدر اعتبار داره. ولی نمیشه یک قاعده عامه ما تأسیس کنیم که احتمال اگر خیلی ضعیف باشد این میشود اطمینان به عدم و اطمینان حجت عقلائیه غیر مردوعه است. ما همچه دلیلی نداریم. پس اگر علم عرفی، یعنی من احتمال خلاف ندهم، ولیکن چرا احتمال خلاف نمیدهم؟ نه به خاطر برهان، به خاطر یک امر نفسانی. احتمال خلاف الغا بشود از نفس، اون میشه علم. ولی اگر خود شخص میگه من احتمال 1% میدم که این مایه مضاف باشد، پس من علم ندارم به این که این مایه آب است، بگیم عقلا میگوین اعتنا نکن به این احتمال ضعیف. ما این رو قبول نداریم. پس اگر شما دنبال تحصیل حجت هستید باید علم پیدا کنید به عدم اماره‌ای که اگر فحص بکنیم ممکن است آن را پیدا کنیم. باید علم حاصل بکنیم، تحصیل علم لازم است. تحصیل ظن اطمینانی دلیل بر حجیت ندارد. محقق عراقی هم در تعلیقه عروه همین مطلب رو متذکر شده که ظن اطمینانی در موضوعات حجیت نیست. اشکال سوم به ایشان عرض می کنیم جناب آقای خویی، بعد از این که ما مواردی پیدا کردیم که بزرگان ما یا به خاطر عدم التفات یا به علل دیگر روایاتی رو که قابل استدلال هست در ابواب مناسبه ذکر نکردند، چجور اطمینان حاصل می شود به عدم اماره در معرض وصول به صرف رجوع به ابواب مناسبه‌ای که به نظر مؤلف کتاب تدوین شده است؟ صاحب وسائل به نظر خودش تقطیع می کند روایات را، میگه این بخش مربوط است به مسئله، بقیه آن مربوط نیست. ما مراجعه می کنیم میبینیم نخیر مربوط است، تقطیع جای کار مناسبی نبود. برخی از روایات را مطرح نمی کند چون می بیند قابل استدلال به نظر خود او نیست. می بینیم قابل استدلال است، ولو با تلفیق بین چند خطاب. مثال بزنم، در حج یک مسئله هست، میگن اگر کسی در اشهر حج عمره مفرده به جا بیاره و بمونه بعد از آن در مکه تا روز 8 ذی‌الحجه میتونه محرم بشه به حج به عنوان حج تمتع. برخی از بزرگان فرمودن مجزی از حجت الاسلام هم هست، اون عمره مفرده میشه عمره تمتع. خب تمسک هم کردن به اطلاق دلیل که العمرة المفردة فی اشهر الحج متعة، من دخل مکه فی اشهر الحج بالعمره فان اقام الى یوم الترویه احرم بالحج و جعلها متعة. گفتن خب حج تمتع دیگه، حج تمتع هم چرا مجزی نباشد از حج واجب؟ ولیکن میبینیم مراجعه کنیم به چند باب، تلفیق کنیم بین چند خطاب، مطلب عوض میشه. چطور؟ از یک طرف برخی از ابواب فقه در وسائل و شیعه روایاتی دارد در ابتداء کتاب حج که میگه و اتم الحج والعمرة لله، یعنی ائتوا بحج تام و عمرة تامة ان الله فرض ان الله فرض العمره العمره واجبه على الخلق العمره واجبه على الخلق لمن استطاع اليه سبيلا بمنزله الحج فان الله يقول واتم الحج والعمره لله. و در روایت دیگر داریم یعنی بهی اداءهما، اتم الحج والعمرة لله یعنی اد الحج والعمرة التامتين لله. خب پس هر مکلف مستطیعی باید در تمام عمرش یک بار حداقل یک حج تام و یک عمره تامه به جا بیار. خب این رو از این باب اخذ کردیم، میریم در یک باب دیگر. روایتی پیدا می کنیم که میگه عمره مفرده اگر در اشهر حج به جا بیاری بعدش حج به جا بیاری اون حجت ناقصه، حجت ناقصت مکیه. و در یک روایت دیگر که اینها روایات صحیح هم هست، راوی میگه ابن رسول الله عامه میگن حج تمتع افضل نیست. چرا؟ برای اینکه حجش ناقصه، از مکه محرم میشیم برای حج تمتع. حضرت فرمود کذبو اولیس مرتبطن به حجه لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. انسان در میقات وقتی میگه محرم میشوم برای عمره تمتع، خودش را محتبس میکند و مرتبط میکند به حج، پس در واقع احرام حجش هم از میقات است. خب پس حجش تام است نه ناقص. کسی که عمره مفرده به جا میاره در اشهر حج، خود روایات میگه که انشاء رجع الی اهله، محتبس نیست به حج. و انشاء اقام به مکه الی یوم الترویه. اگرم خواست تا روز هشتم ذیحجه میمونه و حج تمتع به جا میاره. خب این حج تمتعش حجی نیست که محتبس باشه به او، و ظاهر تعلیل اینه که این حج ناقصه. تلفیق بین این دو مطلب نتیجهش این میشه، در یک بابی روایات از آیه شریفه استفاده کرد که مستتی باید حج تام به جا بیاره، در باب دیگری که هیچ کدام هم مربوط به مسئله اجزاء حج تمتع انقلابی نسبت به حجۃ الاسلام نیست، بابهای مجزایی هست، بابهایی است که به قول آخویی غیر مرتبط است با مسئله. در یک باب دیگر میگه بعد از عمره مفرده اگر حج تمتع، یعنی حج به جا بیاری و اون عمره مفرده مبدل بشه به عمره تمتع، این حج تام نیست، حج ناقصه. حج ناقص هم که مجزی از حج تام نیست، دلیل میخواهد که مجزی باشد از حج تام. پس کسی که ممارست میکنه در فقه و در روایات دیگه نمیتونه اطمینان پیدا کنه به اجتهاد صاحب وسائل بالاتر از او، اجتهاد کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق قدس الله اسرارهم. چجور میشه اطمینان کرد به عدم اماره در معرض وصول به صرف مراجعه به ابواب مناسبه به نظر این بزرگان؟ ولذا برای استنباط حکم شرعی باید اونقدر فحص کنیم طبق اخبار وجوب تعلم که علم پیدا کنیم به این که دیگر اماره در معرض وصول نیست، فقط کتب اربعه هم نیست، فقط کتب اربعه هم نیست. به قول مرحوم آقای صدر اینطور نیست که مولا ارجاع داده باشه، شارع ارجاع داده باشه، گفته باشه برید به کتب اربعه رجوع کنید. مثل که مولا خودش سخنگو تعیین میکنه یا یک تابلوی اعلاناتی نصب میکنه میگه دستورهای من را از اون سخنگویم بگیرید، از اون تابلوی اعلانات مراجعه کنید و پیگیری کنید. خطابات مولای ما پخش در لابلای کتب. چرا فقط کتب اربعه؟ چرا فقط وسائل الشیعه؟ بقیه کتب باید فحص کامل بشه تا علم پیدا کنیم و عدم اماره‌ای که اگر فحص بکنیم آن را پیدا می کنیم. اگر تحصیل حجت لازمه که لازم است به نظر ما هم، حتی اگر شما بگید اطمینان حجته، ما مناقشه صغروی داریم، انصافا اطمینان حاصل نمیشه با مراجعه به ابواب مناسب. مناسبه به نظر صاحب کتاب بشه درد میخوره. گاهی یک کلمه در ذیل یک روایتی در بحث طواف، روایت اسحاق بن عمار ذیلش میشه و کذالک یفعل فستای و رمی الجمار. طواف چه ربطی به بحث رمی جمار داره؟ ولی ذیل یک روایتیه و کذالک یفعل فستای و رمی الجمار، خیلی از مسائل را عوض میکنه در بحث رمی جماع یا در بحث سعی، ولی تو باب طواف ذکر شده. اگر مقصود از ابواب مناسبه دیگه اینه که باب طواف هم مناسبه با باب رمی جماره، ابواب طلاق و عدد هم مناسبه با ابواب حیزه، هر بابی مناسبه با یک باب دیگری بالاخره هست. اینه که نه، اینه که مقصود ایشان این نبوده. اشکال چهارم به ایشان، خب ببینید، آخه ما انتظار داریم که غذای آماده بخوریم، خب نتیجهش این میشه که مدت‌ها تلاش کنه، چجور در اصول سالها کار میکنه تا ببینه استصحاب در شبهات حکمیه جاریست یا جاری نیست. فحص از روایات هم ممکنه سالها طول بکشه، یه احاطه‌ای باید پیدا کنه شخص به روایات. وقتی احاطه پیدا کرد طبعا فحص براش آسان میشه، اما اینکه بیاد همین جوری راجع به حکم یک مسئلهی میخواد اجتهاد کنه، دو سه تا باب مناسب رو تو وسائل و شیعه ببینه یا تو جامع احادیث شیعه ببینه و فتوا بده، این حالا نوعا علم پیدا میکنن آیون، ولی ما فکر میکنیم که علم که سهل است اطمینان هم حاصل نمیشه. علل و شرایع روایاتی دارد که در وسائل ذکر نشده، شما چرا مراجعه نمی کنید؟ عیون و اخبار رضا روایاتی دارد که در وسائل و شیعه ذکر نشده، چرا مراجعه نمی کنید؟ همون روایت صحیحه زراره رو عرض کردم تو علل و شرایع میگه فعل علیان انظر فیه فاقلبه، میبینید معناش عوض میشه، میشه همینجوری اعتماد کرد به صاحب وسائل که به قول صاحب مستدرک میگه وقتی میخواد یک مطلبی رو اثبات کنه، یأتی به وجوه ضعیفه، وجوه ضعیفه ای رو ذکر میکنه برای اثبات اینکه این کتاب مال فلان شخص است، اما برخی از کتب رو اصلا ندیده، اطلاع نداره که این کتاب هست. صاحب مستدرک راجع به صاحب وسائل میگه. اشکال چهارم به مرحوم آقای خویی. جناب آقای خویی، به نظر میرسی که باید تفصیل داد. اگر دلیل ما بر وجوب فحص اخبار تعلم باشه، بله بعید نیست که ظاهر اخبار تعلم تحصیل حجت باشه. حالا شما میگید حجت اطمینان به عدم اماره در معرض وصوله، ما میگیم علم به عدم اماره در معرض وصول. اما اگر دلیل ما مثلا انصراف باشه، انصراف حدیث رفع از شبهات حکمیه قبل الفحص، چرا مقید میکنید به تحصیل حجت، به عدم اماره در معرض وصول؟ نه، اون مقدار انصراف انصراف داره از فحص متعارف، ولو این مقدار از فحص متعارف موجب تحصیل حجت بر عدم اماره در معرض وصول نباشه. همون ظن به عدم، ظن به عدم اماره در معرض وسوس حاصل شد، دیگه حدیث رفع انصراف نداره. یا مثلا اگر دلیل شما علم اجمالی باشه، خب علم اجمالی هم با فحص و ظن به عدم مرتفع میشه. ما در دائره همون ابوابی که در مظان وصول هست، ابوابی که مظان امارات در معرض وصول هست، ما علم اجمالیمون در اون محدود است. مظان یعنی جایی که ظن داریم که اگر اماره ای باشد در اون ابواب هست، دیگه علم اجمالی منحل میشه دیگه. ما علم اجمالیمون از اول به این است که در ابوابی که مظان وجود این روایات هست، ما روایاتی داریم بر تکالیف، یعنی در همون ابواب مناسبه. به قول شما ما علم اجمالی داریم به وجود روایات معتبره در ابواب مناسبه با این مسئله، بیشتر از این علم اجمالی نداریم، همین ابواب مناسبه رو میگردیم. اطمینان به عدم هم لازم نیست، ظن به عدم پیدا میشه دیگه، چون ما اون دائره علم اجمالی رو فتح کردیم، بیشتر از اون ما علم اجمالی نداریم. فرض اینه که شما قائل به انحلال علم اجمالی شدید، گفتید از اول ما علم اجمالیمون به این نحو بود که در ابوابی که مظان وجود روایات مناسبه با این مسائل هست ما روایاتی داریم، خب ما اون ابواب رو گشتیم، روایتی در رابطه با حرمت تمکین زن حائض از شوهرش پیدا نکردیم، دیگه ابواب غیر مناسبه طرف علم اجمالی نیست تا فحص از آن لازم باشد. بله بله، ما اخبار تعلم رو قبول داشتیم، معتقد بودیم اخبار تعلم کافی است برای اثبات وجوب تعلم روایات در معرض وصول و اون اطلاق داره، هل افلا تعلمت حتا تعمل اطلاق داره. اما کسانی که این اطلاق رو قبول ندارن، دلیلشون انصراف ادله براءت یا دلیلشون علم اجمالی است، خب او نتیجهش این هست که ظن به عدم هم پیدا کنن دیگه بیش از این فحص لازم نیست. این در رابطه با فحص از روایات. اما راجع به فحص و تأمل در استدلالات ولو به مراجعه به کلمات علماء دیگر، مباحثه با علماء دیگر، انصاف اینه که دلیل وجوب تعلم، دلیل وجوب تفقه، انصراف داره به آنچه که متعارف هست در اعمال خبرویت بین اهل خبره در سایر فنون. پزشک ها چه مقدار اعمال خبرویت می کنن؟ آیا بعد از این که بررسی کردن استدلالاتی که در معرض وصول متعارف هست به اونها، کتاب هایی که در معرض وصول متعارف هست به اونها، نگاه کردن، تأمل کردن، به یک نتیجه علمی رسیدن، اون نتیجه علمی رو به عنوان نظر خودشون اعلان میکنن. متعارف نیست که برن در به در دنبال پزشکهای دیگر وقت بگیرن، ولو واقعا این پزشک فرد منصفی است، میگه شاید با مراجعه به پزشکهای دیگر مطلب جدیدی برام کشف بشه. گاهی یک نکته ای انسان از یک فرد مبتدی میشنوه تو فکرش اثر میگذاره، تا چه برسه به این که از برخی از اهل خبره مطالبی بشنوه. ولی این متعارف نیست که مراجعه کنن اهل خبره به اهل خبره های دیگر، اونی که هست فحص متعارف میکنن. اجتهاد هم همینه دیگه. و الا هر مجتهد غیر عالمی هر مسئلهی میخواد استنباط کنه باید بره در خونه عالم، آقا ما این به نظرمون میاد، شما مطلبی ندارید، اونم بگه حالا وقت ندارم برو فردا بیا. این متعارف نیست در اعمال خبروی است. همون مقدار فحص و تأمل متعارف کافی است، بیش از این لازم نیست. این راجع به جهت اولا، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.